صاحب اسلامی بوده، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بوده، سازمان فرهنگ و ارتباطات اصلا ایشون جز مؤسسین اصلیش بوده،
بله.
معاون بین الملل دفتر رهبری بوده و در چند سال پایان عمرشون هم که مشاور عالی رهبری در حوزه در امور جهان اسلام بود. ضمن که حالا قبل از اونم مسئولیت حوزه بین الملل سازمان تبلیغات رو داشتن. اصلا فعالیت های اجرایی هم کلن حول همین محورها در واقع میچرخه. از نظر اندیشه ایشون یک بیانی داره خیلی جالبه. بعضی ها معتقدن که وحدت شیعه و سنی یک سیاست و اصطلاحاً یک تاکتیک هست، یک برنامه موقتیه که ما باید اون رو اعمال کنیم. ایشون میگن نه، این اصلا یک نظریه است، یک اندیشه علمیه،
در واقع یک راه برده.
بله، یک راه برده، اصلا برای الان نیست، این برای همیشه بوده و برای همیشه باید بمانه. حتی ما چه دشمنی داشته باشیم که به دنبال اختلاف افکنی بین شیعه و سنی باشه یا چنین دشمنی هم نداشته باشیم، اصل وحدت بین مسلمان هایشون میگه اصلا یک نظریه علمیه. ما در کنار اختلافاتی که داریم که به برخی از اونها حالا من پرداختم که حالا اختلافاتی وجود داره، میگن اشتراکاتی که وجود داره به مراتب بیشتره و مهمتره و اساسی تر و بنیادی تره. میگن ما باید رو همونها در واقع بیایم. و ایشون شخصیتیه که در بین اندیشمندای جهان اسلام احترام بسیار زیادی برای ایشون قائل بودن و تقریبا در طول عمر با برکتشون، با اینکه حالا خیلی زیاد هم عمر نکردن، بیش از 400 سمینار شرکت کردن و سخنرانی کردن در باب وحدت مسلمان‌ها.
بله.
بیش از 80 کتاب از ایشون به یادگار مونده و مقالاتی که حالا از بین سخنرانی ها و غیر سخنرانی های ایشون جمع‌آوری شده در موسوعه‌ای که به نام ایشون هست، بیش از 500 مقاله وجود داره که محور اینها اکثرشون در واقع همون دغدغه‌ای بوده که ایشون همیشه داشته در باب تفرق افغانی که دشمن‌ها داشتن، در باب اختلافاتی که بین مسلمان ها وجود داره، در مورد راهکارهایی که وجود داره برای اینکه این اختلافات رو بتونیم کم کنیم، در باب اینکه عواملی که میتونه کمک کنه به این وحدت و به این همافزایی بین مسلمان ها، حالا اعم از شیعه و سنی، چون ناکنید خود شیعیان هم بینشون به هر حال شعبه های مختلفی وجود داره، بین اهل تسنن هم همینطوره، یعنی چه از نظر فقهی چه از نظر اعتقادی اینها در واقع فرقه های مختلفی دارن که از بعد از پیامبر این ادامه داشته. این یک بحثی است که واقعا به صورت تاریخی و به صورت علمی میشه بهش پرداخت، یعنی اصلا موضوعی نیست که بخواد سبب نزاع بشه.
به واقع ما اشتراکات نرم افزاری بسیار عمیق و زاویه های سخت افزاری خاصی داریم که فکر میکنم پرداختن به موضوع وحدت خیلی خیلی میتونه اون عمق اصیل رو پیش چشم بیاره و گاهی اون زاویه ها رو حتی کمرنگ تر بکنه. آن چیزی که به نظر من میتونه ما رو در اون پیوستگی، در اون تقریب، و چقدر هم نام خوبی داشت اون تشکل، تقریب آه. مذاهب اصلا بوی دوستی میده نامش. آن چیزی که به نظر من میتونه ما رو نزدیک تر کنه اجرایی کردن این اندیشه سرشار از ایده وحدت هست در سیاست گذاری ها، در تجربه زیسته زندگی. یعنی این که من میگم ما نگاه تقویمی به موضوع وحدت نداشته باشیم حقیقتا همینه، و این که میگم خیلی مصداقی تر حالا در دو شب پیش رو هم صحبت کنیم، این که ما میبینیم کجاها تأکید کردیم بر این موضوع و کجاها واقعا نشان دادیم که دغدغه سیاست گذاری ما موضوع وحدت هست و شاید هم کجاها نیست. با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ با نشان روشن وحدت.
دل دازی بوا هر کنی بی آگی اشتر به دل دامر بوا یا محمد ای فدای خاکی ره ارزون زمان یا محمد ای سپه سالاری عرشی کبریا یا محمد نور روی تو نون ترن اصد اتا هر کسی ریگات بیلی ناکلی تنگیش دار یا محمد ناومد و دل پریشان امتا من که خاکی در که روزم دیده گریان مکر یا محمد ناامید و دل پریشان مکر من که خاکی در که روزم دیده گریان مکر یا محمد آدری عشق لدل دازین دوام هر کنی به آگلی عشق ندل دامه دوار
یا محمد رو شنیدید با صدای علاءالدین بابا شهابی، نغمه پردازی افشین رامین و شعر سعدالدین ستوده که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. در هفته وحدت به نشانه روشنه وحدت ما در مورد آیت الله تسخیری و کارهای اجرایشون صحبت کردیم در فرصت پیش. خیلی دوست دارم به آثارشون بپردازیم، به ویژه آثاری که همین موضوع وحدت رو پیش کشیدن خیلی پررنگ‌تر.
بله، دو تا اثر از آیت الله تسخیری هست، خیلی آثار ویژه‌ایه از این باب که حتی عنوان این کتاب‌ها خودش بیانگر یک ایده، اندیشه و نظریه علمی خاص هست. یکی کتاب درباره وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، در بخش قبلم شما یک اشاره‌ای کردید، ایشون میاد میگه تقریب مذاهب اسلامی، یعنی قرار نیست مذاهب اسلامی با هم دیگه نه یکی بشن نه اینکه در واقع اینا با هم دیگه جدا باشن و اختلاف داشته باشن، بلکه اون قرابت اینجا مهمه. این قرابت چجور به دست میاد؟ ایشون در کتاب به صورت مفصل در مورد اصل وحدت صحبت میکنن، تو این کتاب در واقع میان اون عوامل تقریب و اون اشتراکات رو دونه دونه بررسی میکنن، کاملا هم با یک نگاه علمی و مستدل. بله. هم از در واقع مباحث عقلی استفاده میکنن، هم از مباحث نقلی استفاده میکنن، با این که همون مباحث نقلی هم کفایت میکنه. به هر حال وقتی مخاطب کتاب اهل تسنن و اهل شیعه‌ای هستن که قرآن و پیامبر رو قبول دارن، طبیعتا آموزه های قرآن و پیامبر کفایت میکنه برای استدلال، ولی ایشون حتی به همین سطح هم کفایت
اکتفا
نکرده. این یک نکته در مورد این بحث تقریب. و کتاب دیگه‌ای دارن با عنوان رسالت ما، تقریب در اندیشه ها، انسجام در عمل،
همون تجربه زیسته که من میگم.
این عنوان هم خیلی عنوان دقیق، جامع و خود همین به نظرم اصلا یک مبنایی برای وحدته. بله. میگم واقعا به هر حال کل عمرش رو تقریبا در بحث وحدت اسلامی و تقریب مذاهب طی کرده. این که ما در اندیشه هامون به همدیگه نزدیک بشیم، چون از نظر فکری ما اشتراکاتمون واقعا زیاد و بنیادینه،
همینطوره،
بیایم دست بذاریم رو اون اشتراکات، اما در عمل انسجام خودمون رو داشته باشیم. هر کس به هر حال بر اساس دیدگاهی که داره عمل میکنه، اما مهم اینه به ویژه نگاه کنید در دوران امروزی، به ویژه که فقط بحث خود شیعیان و اهل سنت نیست، یه موقع فقط خود همین دو فرقن و حالا اون شعبه هایی که داخل خودشونه و خارج از اینها کسی اقدامی قرار نیست بکنه و نمی کنه. اینجا خب موضوع خیلی ساده تره و شما واقعا با گفتگو، با حتی مناظره میتونی داستان رو حل کنی و فیصله بدی. اما وقتی میبینی که دشمنانی وجود دارن که ایشون تو این کتاب خیلی دقیق به این موضوع میپردازه، که دارن میشینن تو اتاق فکرشون برنامه ریزی میکنن و از همین عامل تفرقه و اختلاف افکنی دارن به شما ضربه میزنن و باعث میشن که روز به روز جهان اسلام تضعیف بشه، طبیعیه که باید این موضوع خیلی جدیتر باشه و خیلی بیشتر از اینها باید به این مسئله پرداخت. در کنار اینها هم ایشون باز مقالات بسیار زیادی داره. من فقط به یک کتاب دیگه ایشون هم میخوام اشاره کنم، بحث ایده های گفتگو با دیگران. حتی ایشون دقیقا
همون دیگری که گفتیم صحبتشو
کرد، همون دیگری که اینجا هست، ایشون میاد میگه که به هر حال این اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود داره، میان ایده بیان میکنن. این تجربه زیسته ایشونه دیگه، سالها این کار رو انجام داده.
بله.
در کشورهای مختلف رفتن، با علما اندیشمندای بزرگ نشستن، برخاست کردن، مذاکره کردن، گفتگو کردن و این تجربیات رو دارن اینجا بیان میکنن. و چقدر در واقع مطالعه این آثار هم برای مردم عادی و به ویژه نخبگان و مسئولینی که هم در اهل تسنن هم در شیعیان هستن خیلی میتونه مفید باشه در همون بحث اتحاد اسلامی و جلوگیری از اون آفت اختلاف افکنی که وجود داره.
بسیار خوب، خیلی هم متشکرم از شما بابت معرفی این. به نظرم سه تا کتاب معرفی کرد، درسته این سه کتاب. ما حتما یه فرصت دیگه برای گفتگو فکر میکنم که خواهیم داشت، اما یه موضوعی رو دیشب خدمتون عرض کردم و اون این که در صدد هستیم یک بخشی رو به عنوان یک آیتم تقدیم شما کنیم با نام کتاب کسب و کار با کیوان نقره کار. دیشب بخش اولش رو تقدیم شما کردیم، قرار هست در شبهای پیش رو همچنان این آیتم رو برقرار داشته باشیم. یه خط نویس در برنامه زنده کتاب فرهنگ، یک دریچه تازه است، دعوت میکنم این خط رو بشنوید.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، وقت شما بخیر. من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع به خاطر نوع کارم زیاد کتاب‌های کسب و کاری و مدیریت رو می‌خونم. این بار هم قصد دارم یکی دیگه از این کتاب‌ها رو برای شما معرفی کنم. کتاب کار عمیق، قوانینی برای تمرکز در دنیای آشفته، اثر کارل نیوپورت. کارل نیوپورت در کتاب کار عمیق درباره تمرکز بر روی کار و نتایجی که کار کردن به صورت متمرکز به ما میده حرف زده. این نویسنده استاد علوم کامپیوتر دانشگاه جورج تاونه. در کنار فعالیت‌های دانشگاهی، عمده شهرت کارل نیوپورت به عنوان نویسنده علاقه او به ارتباط میان فرهنگ و تکنولوژی و البته پرداختن به این ارتباط در کتاب‌هاشه. جالبه بدونید کارل نیوپورت دانشمندی عجیب و غریب در رشته علوم کامپیوتری محسوب میشه که اعتقادات جالبی هم داره. مثلا یکی از باورهای او اینه که موبایل‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به ازای وقتی که از ما می‌گیرن چیزی به ما اضافه نمی‌کنن. اتفاقا در همین کتاب هم نویسنده به توضیح این مسئله مهم پرداخته که چطور میشه از زمانی که هر روز بیهوده صرف فضای مجازی می‌کنیم کم کنیم و به کار عمیق بپردازیم. در فصل اول کتاب مثال‌هایی از زندگی افراد موفق و کار متمرکز به روش اونها گفته شده. در فصل‌های دوم و سوم کتاب کار عمیق هم با توضیح دادن مفهوم و قواعد کار عمیق، نحوه و قدرت تمرکز کردن برای کار مشخص بیان شده. در بخشی از کتاب اومده استعداد کالا نیست که بتونید به صورت عمده خریداری کنید و اونها رو برای رسیدن به سطوح مورد نیاز با هم ترکیب کنید. فقط برای بهترین بودن پاداش وجود داره. پس اگر در بازاری هستید که مصرف کننده به همه بازیگران اون دسترسی داره و ارزش هر فرد مشخصه، بنابراین این مصرف کننده است که بهترین رو انتخاب میکنه. حتی اگر مزیت داشتن استعداد برتر در مقایسه با سایر استعدادها در رتبه بندی مهارت‌ها کوچک باشه، باز هم همچنان مشتری شخص رو و محصول رو انتخاب میکنه. در رابطه با این کتاب رفتم سری به فضای مجازی زدم و چند تا از نظرات خوانندگان رو هم دیدم که جالبه برای شما هم بگم. داریوش گفته منم این کتاب رو خوندم و هم خلاصه نویسیش کردم. کتاب خوبیه، به خصوص برای اونایی که میخوان یه کار مفید انجام بدن و زندگیشون از دست این سرگرمی‌های گذرا و کمارزش نجات بدن. کاربری هم با نام صبح این کامنت یا پیام رو گذاشته. خلاصه کتاب رو میشه اینطوری گفت که تنوع کارها رو کم کنید. یعنی در طول یک ساعت، یک روز یا چند هفته و چند ماه فقط به یک کار بچسبید، نه چند کار با هم. کتاب کار عمیق در 256 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده. برای تمام افرادی که دوست دارن کارشون رو با تمرکز متحول کنن، قطعا این کتاب پیشنهاد میشه. بد نیست بدونید کتاب کار عمیق از زمان انتشار در لیست پرفروش های نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و آمازون قرار گرفته.
متشکرم که با من کیوان نوبکار در معرفی کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زندگی کتاب فرهنگ از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. پیش از این یه طراحی این سه شب برنامه پیش رو رو براتون شرح دادم و آن این است که ما قصد داریم کتاب‌هایی رو با موضوع وحدت در هفته وحدت پیش چشم نهیم، در مورد نویسندگان اون کتاب‌ها با شما صحبت کنیم و یه شمای کلی تا جایی که در توانمون هست از آثار ارزنده در حوزه اندیشه وحدت با شما سخن بگیم. امشب در شب نخست با برنامه از این دست به آثار آیت الله تسخیری پرداختیم در نوبت نخست، خود ایشان و به کارهای اجرایی که تا چندی پیش بر عهده داشتند به این موضوع پرداختیم و در مورد ایشان با شما صحبت کردیم. در فرصت بعد به کتابهای ایشون پرداختیم، سه کتاب رو پیش کشیدیم، در مورد اون سه کتاب سخن گفتیم و فکر میکنم در بخش آخر گفتگو هستیم آقای طبیک.
بسیار خوب. یکی دیگه از آثاری که آیت الله تسخیری دارن که در همون موسوعه ایشون هم اومده، عنوانی هست به اسم لزوم گفتگوی پیروان ادیان ابراهیمی. یعنی ایشون یه مقدار دارن بحث رو وسیع تر میکنن از مسئله بین سنی و شیعه. یعنی بحث رو میبرن در مقوله ادیان ابراهیمی قرار میدن و اینکه این گفتگوی بین این پیروان ضروری و لازم هست، در مورد اهمیت اون صحبت میکنن. اونجا هم در واقع باز دست رو اشتراکات میذارن، یعنی مفروض که اصلا در مورد سنی و شیعه اینجا صحبت نمیکنه، اصلا مفروض میگیره که اونجا این وحدت باید کاملا وجود داشته باشه. میگن که اصلا بین پیروان ادیان ابراهیمی هم این گفتگو باید شکل بگیره، چون بین اینها هم اشتراکات زیادی وجود داره. حالا اگر فرصت بشه در برنامه بعد این رو
زاویه رو خیلی بازتر کردن،
اصلا ما میخوایم از این هم بازتر بپردازیم اگر فرصت بشه در شب آینده. اصلا بین همه انسان ها اشتراکات زیادی وجود داره و الان مسائل و معضلاتی در دنیا وجود داره که اگر این اتحاد بین انسان ها نباشه اصلا قابل حل نیست. حالا اینجا نتایج خیلی خوبی میگیرن در این باب این موضوع که اگر این گفتگو بین ادیان ابراهیمی شکل بگیره چقدر میتونه محصولات مفیدی برای بشریت داشته باشه. تقریبا میشه گفت که به هر حال همه انسانهایی که روی کره زمین هستن اغلبشون پیرو یکی از ادیان هستن دیگه، اکثرشون به این شکل هست و اگر این فضای گفتگو و گفتمان شکل بگیره میتونه اثرات بسیار زیادی داشته باشه. من یه اشاره هم میکنم به یکی از مقالات ایشون که نشون دهنده اون ذهن بسیار بروز و منور الفکری ایشون رو داره نشون میده. اونم بحث مشکلات جهان اسلام و درمان آن در پرتو جهانی سازیه. یعنی ایشون اول موضوع جهانی سازی رو داره بهش میپردازه، نه از باب چالش هاش بلکه از باب فرصت های جهانی سازی. این که ما میتونیم در پرتو جهانی سازی در کنار چالش هایی که وجود داره بیایم استفاده کنیم و خیلی از مشکلاتی که در جهان اسلام وجود داره رو رفع کنیم. این نگاه خب واقعا اون نگاه بین المللی ایشونه، اون نگاه وسیع ایشونه که خیلی باز نگاه میکنه به موضوعات، به انسانها، به ادیان مختلف. و حتی کتابی ایشون داره خدمت شما عرض کنم که به بحث اقلیت مسلمان ها و اقلیت ها میپردازه. ما به هر حال تو بعضی از کشورها هست که مسلمان ها در اقلیت قرار دارن، مثلا در چین شما نها کنید با همه جمعیتی که داره در ایالت سینکیانگ، خب اون مسلمان هایی که اونجا هستن اقلیت هستن. حتی اونجا رو میره تو این کتاب بررسی میکنه که چه مشکلاتی دارن، چه راهکارهایی پیش روی اونها هست، و دغدغه مسلمان ها برای ایشون دغدغه جدی هست. لذا این که میگیم ایشون بنابر یک نظریه علمی میگه این وحدت باید وجود داشته باشه، اینه. میگه اصلا این بحث وحدت مسلمان ها واقعا دلایل و استدلال های بسیار زیادی براش وجود داره. ضمن این که اشاره کردم یه جایی اصلا از این محدوده هم ایشون فراتر میرن و این رو بین همه پیروان ادیان ابراهیمی بله. بررسی میکنن، که در پایان همین اشاره میکنم، واقعا پرداختن به شخصیت آیت الله تسخیری و به آثاری که از ایشون به یادگار مونده، نرم افزارش هم حتی موجوده اگر کسی بخواد یک جا اونها رو داشته باشه و کار پژوهشی یا مطالعه انجام بده، موجوده. و تجربه زیسته سالهای بسیار زیادیه که من راستش کسی رو نمیشناسم که مثل ایشون چنین تجربه ای رو در این فضا داشته باشه و بخواد در اختیار بقیه قرار بده.
چه سالی ما ایشون رو از دست دادیم؟
سال گذشته بله، سال بله. گذشته ایشون به رحمت خدا رفتن و واقعا هم جای خالی ایشون در جهان اسلام و در بین اندیشمندان جهان اسلام کاملا ملموسه. و ایشون خیلی هم عنایت و ارادت ویژه‌ای داشتن به افرادی که قبل از خود ایشون به موضوع وحدت اسلامی پرداختن، چه در بین اهل تسنن چه در بین شیعیان، و کتاب‌ها و مقالاتی در این باب هم به رشته تحریر در آوردن.
بسیار خوب، ما پیش از این صحبت کردیم که ایشان سمت‌های اجرایی بسیاری داشتن.
بله.
شاید تو این حوزه‌ای که الان مد نظر ما هست با توجه به موضوع برنامه، آنچه را که شما نام بردید به نظر میرسید که تمامی سمت‌ها رو داشتن و این تجربه رو از سر گذرانده. آیا هیچ زندگی نامه ای از ایشون وجود داره؟ آیا هیچ تاریخ شفاهی از رفتارهای اجرایی ایشون در دست هست که ما ببینیم مثلا با چالش‌ها چطور مواجه می‌شدن؟ چون چالش‌ها در این زمینه واقعا کم نیست، اما اینکه یک نفر اینقدر اهل مدارا باشه، اینقدر اهل درک و احترام به دیگری باشه، خیلی برای من مهمه که بدانم تجربه زیسته او آیا در قالب یک متن مکتوب در آمده؟
سوال بسیار خوبیه. یک سری آثار در مورد ایشون تدوین بله. شده، حالا در کنار اون موسوعه‌ای که عرض کردم، که یکی از اینها کتابی است به اسم آیت الله تسخیری از نگاه دیگران. در این کتاب 17 تا اندیشمند ایرانی و خارجی در مورد ایشون اومدن نکات بسیار مهمی رو بیان کردن، منتها این در باب شخصیت ایشونه. اما کتاب دیگه‌ای هست که به زندگی نامه و مرام نامه ایشون پرداخته، که در اون کتاب اون نکاتی که شما گفتید برخی به اونها اشاره شده که هم زندگی نامه ایشونه، هم فعالیت های ایشونه، و کتاب هایی که ایشون تألیف کردن اینها در اون که مرام نامه آیت الله تسخیری بهش اشاره شده، و به هر حال طبیعتا خیلی از تجربیاتی که ایشون داشته در اونجا ذکر شده. اما من فکر میکنم اون نکته‌ای که شما میگید
شبیه خاطرات اینجاست که اهمیت پیدا میکنه.
یاد داشت روزانه ما از برخی ها دیدیم، مثلا ما حتی کتاب یادداشت‌های روزانه شهید حسن باقری رو هم داریم. ماسه شهید باقری اومده روز به روز یادداشت‌هایشون رو من ندیدم از آیت‌الله تسکینی،
خیلی
هم حیفه.
بله واقعا، یعنی
یک شخصیتی که واقعا دارم میگم کسی به اندازه ایشون چنین تجربه ای نداره. اینکه چنین آثاری حداقل حالا بقیه افراد ان شاءالله وقت بذارن و این رو تدوین کنن حتما میتونه بسیار مثمر ثمر باشه.
خیلی متشکرم از شما به خاطر اینکه در این گفتگو با من همراه بودید در کتاب فرهنگ.
زنده باشید. من هم از شما متشکرم و از همه شنوندهای خوبمون خدافظی میکنم.
تنتون درست. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ که تا این لحظه همراه ما بودید. به نشان روشن وحدت در دو شب پیش رو هم ما با همین زاویه کنار شما خواهیم بود. قرار هست برای نغمه پایانی صدای آقای علی صدیقی رو بشنوین در فضای موسیقی آذری. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در کنار شما هستیم از رادیوی منتخبتون شبکه رادیوی فرهنگ در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 ده شب. ساعت 20:59 دقیقه است. همچنان در کنار ما بمانید.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت